بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في العالمين والعين على عداهم اجمعين الى قيام يوم الدين. آخرین بحث از مباحث اوامر، بحث الامر بعد الامر. موضوع بحث اینه که وقتی که شارع به چیزی امر میکنه، مجدداً دوباره به همون چیز امر میکنه قبل از اینکه امتثال بشه، ولی اگر بعد از امتثال بوده باشه روشن بحث. قبل از امتثال آیا این امر دوم تأسیسه یا تأکید؟ خیلی مهم. اگر بعد امتثال امر بکنه مسلما تأسیس، یعنی شارع به شما میگه صلی، شما نمازو بخونی دوباره بگه فرمود شارع که صلی، این مسلما تأسیسه، این که هیچ کسی توش شبهه‌ای نداره، چون امر اول رو که کرد شما انجام دادی. اگر میخواست تأکید بکنه که دیگه وجهی نمونده براش باقی، معنی نداره دوباره تأکید، چون کاری که شد و دیگه به نهایت درجه خودش رسید و به فرض خودش رسید، پس دوباره امر دوم معنا نداره. اما اگر هنوز امتثال نشده شارع فرمود سله، بعد دوباره فرمود سله، اینو میخوایم ببینیم که این سله دوم یعنی یه نماز دیگه بخون یا تأکید اون امر اوله. خب صوری داره این مسئله ما. حالا تو مولای عرفی مثل که مثلا مولا میگه آب بیار، هنوز آب نیاوردی میگه آب بیار، بعد مثلا به دوتا لیوان آب بیاره مثلا فرض کنید، یا نه این معنیش اینه که چون هنوز من امتثال نکردم دلیل تأکید میکنه که یعنی این آبی که گفتم بیار دوباره تأکید دارم میکنم که بری بیاری، این کدومی که از این دوتاست؟ صور مختلفی داریم. صورت اول مثل همین مثالی که عرض کردم، یعنی هیچ سببی و قیدی ذکر نمیشه، آب بیار دوباره بدون هیچ سببی بیاد آب بیار، سله دوباره قبل امتثال سله، این صورت اول ماست. صورت دوم ما اینه که برای هر کدوم یک سبب جداگونه ای ذکر میشه، مثل این که میفهمد که اذا طلع الفجر سله، اذا رأیت الکسوف سله. خب این دوتا سبب مختلف داره. صورت سوم اینه که این دوتا امری که رسیده یکیشون سبب داره یکیش بی سببه، یه بار میفهمد مثلا سله، دومیش اینه که مثلا ازالایت الکسوف سله. ببینید اینم صورت سوم، هر دو سبب ندارد، دوتا سبب جداگانه، اما یکیش مطلق یکیش بی سبب. صورت آخر چهارم اینه که اصلا قید کشته باشید مرتن اخرو سله سله مرتن اخرو، قبل از امتثال اینو بفرماید. این چهار تا صورت مسئله است. مهمش همون صورت اوله، یعنی صور بعدی تقریبا قرینه داره و مشکل حله، مهم تو اون صورت اوله. حالا آمدن گفتن ما یه اطلاق ماده رو داریم، یه اطلاق هیئت رو. این وقتی که شارع میفهمد سله، اون سله دومش دوباره امر به وجوب صلاته، یه هیئت داشته، یه ماده داشته، هیئتش دلالت میکنه بر امر به وجوب، هیئتش امر به وجوب دلالت بر وجوب میکنه، مادهش هم که ماده صلاته. اطلاق ماده صلات اقتضای این رو میکنه، مادم هم متعلق امر دیگه، اقتضای این رو میکنه که مسئله ما تأکید بوده باشه، دوباره همون ماده است، ماده قیدی نخورده، برای ماده صلات قید دیگه ای ذکر نشده، این اقتضای تأکید رو میکنه. اطلاق هیئت چه اقتضا میکنه؟ ببینید هر هیئتی یه امر به وجود میکرد، اصلا تأسیس مبناش متوقف بر اون هیئت هست، یعنی اون هیئت دومیه میخواد دوباره یه کار جدید بکنه، هیئت اولی که کاری نمیخواد بکنه، دستور به وجود نمیخواد بده. که شما اگر خواستید بگید دو تا امتثال میخواد، بعد اون هیئت دومیه رو بگید اون حرف جدید داره، ولی ماده متعلق وجوبه، یه بار وجوبش اومده دوباره هم که سلده اومد اطلاق و ماده اقتضا تاکید میکنه. چیز نمیتونه، ماده نمیتونه بیاد بگه یه وجوب دیگه یا یه نماز دیگه، نماز دیگه که نیستش که، همون ماده اومد دوباره، چون همون ماده اومد یه چیز دیگه ای نیومد، قیدی نداشت، نماز دیگه ای نیست که بگیم آقا اون وجوب رفته بود یه چیز دیگه، این وجوب یه چیز دیگه ای، رضا هیچ چیز نداره، این همون ماده قبلی است. مهم اینه اون وجوب است، بعد بیاییم بگیم که دفعه دوم که اومد مطلب جدید میخواد بیاره برامون. اطلاق هیئت این اختزا رو میکنه که میخوایم بگیم قید روش نیورده، به تعبیر این آقایون میگن اختزا تأسیس میکنه، چون هر امر به وجوبی میگه یک وجوبی آمد، یک وجوب اصطلاح مستقلی اومد. این حملش بر تأکید خلاف ظاهر اطلاق اون هیئت، اگر شما بخواید بیاد بگید تا قد اطلاق هیئت رو بگید، چون هر کدومش میخواد یه معنای مستقل داشته باشه، نه اینکه تأکید باشه برای یه امر دیگه ای، که انه هم مثل اینکه وجودش اون معنایی که میخواست بیاره افاده نخواهد کرد. اینجوری ما الان بین این اطلاق ماده و اطلاق هیئت موندیم. یک سری از عازم مثل آیه صاحب کفایه، آیه خویی و بعضی از اساطین عصر، اینها توی این مسئله نظرشون بر اینه، چون هیچ قیدی اینجا نیومد، اگر شارع میخواست یک وجوب جدیه یا تأسیس کنه قبل از اون امتثال، یک قرینه میآورد برای ما، یه چیزی میآورد که ما متوجه بشیم، بنا اشاره برای اینه که بیان به ما برسه، یعنی بیان باید در حدی باشه که بیان عرفی بشه. این موردی که حالت ابهام داره، ما نمیدونیم شارع یک بیان جدیدی داره برای ما میاره که یک چیز جدید و مطلوب جدیدی میخواد یا نه، این بیانیتش تام نیست. به این اطلاق ماده و اطلاق هیئت موندیم. اگر شارع میخواست بیان جدیدی بیاره و امر جدیدی متوجه به ما بکنه، بیان میکرد. مبهمه الان مسئله، چون مبهمه و سیره بر اینه که بیان بشه و بیان ظاهرا سریع بیانی نشده، نمیتونیم استظهار روشنی بکنیم از این مسئله. ظاهرا تو اینجور موارد عرف حمله و تأکید میکنه، به خصوص اینکه اصلا این همون سیره قبلی تکرار شده، مبادی عرفیه و شعار مکرر گاهی وقتا مطلبی رو تأکید میکنن روش، بعض امور نیاز به تأکید داره. اول شارع فهمده سلده، قبل از امتثال به این همون عبارت دوباره فهمده سلده، این از ظاهر می فهمند نه حمله بر تأکید میشه. اگرچه بعضیا اونا نظرشون به اینه که امر دوم، ببینید ظهور اطلاق رو که میگیرن میگن که اصلا اصل در اطلاق صيغه اینه که تأسیس باشه. اما خب این اصلی که در اطلاق سینه میخوان بیان میگن، یه اطلاق مادهی هم هست، یه قیدی به ماده نخورده. شارع وقتی که این رو اومد وجوب رو آورد روی این صلات، تو دید عرف چون هیچ قیدی نیومده و قبل از امتثاله، این صلات همون صلات قبلی حساب میشه، یعنی همون صلات قبلی رو دوباره شارع داره میگه که اونو انجام بده. این امر به وجوب دوباره اگر رفته باشه رو همون ماده قبلی اندل عرف، این تأسیس کار خودشو نمیتونه بکنه. درسته اصل در صیغه چیه؟ اینه که تأسیس باشه، مده مطلب بیاره، وجوب بیاره. اما اگر وجوب اومد دوباره رو همون فرد قبلی تو دید عرف، مطلب جدید درست نمیشه. ولی این میخواست مطلب جدید بیاره با، اما فرض اینه که ماده همون ماده است، هیچ قیدی توش زده نشده، تو دید عرف میشه همون، پس بنابراین از تأسیسیت میفته. علا ای حال علاز ظاهر می فرمان که ظاهر عرف اینه، وقتی میخواد امر جدید بیاد هم آقای آخون میگن هم آقای خویی و آزم می فرمان که ظاهرش اینه که باید یه چیز جدیدی، یه قیدی چیزی می آورد. ما در این موارد استظهار میکنیم که امر تأکیدیه. اما تو صورت دوم که شارع میاد می فرمان که اذا طلع الفجر فصل، بعد هنوز ما امتثال نکردیم، میفرماید که مثلا اذا رأیت الکسوف فصل. خب این معناش اینه که دو تا سبب مختلف اومده، هر سببی اقتضاء این رو داره که متعلق متعلقش مجزا به خاطر اون سبب انجام بشه. یعنی اون صلات شما صلاتیه که به خاطر طلوع شمس طلوع فجر باید بخونید، این صلات دیگه به خاطر کسوف باید خونده بشه. علاز ظاهر اینا باید دو تا صلات باشن دیگه، نمیتونیم بگیم این همون صلاته، به خاطر اینکه سبب تقدیر میزنه، سبب خوندن این نماز باعث میشه که این نماز ما تقدیر بزنیم طبعا. پس بنابراین توی مواردی که دو تا سبب متعدد بوده باشه ما حمله بچه میکنیم، البته تأسیس میکنیم. میمونه صورت سوم و چهارم. تو صورت سوم احد الامرینه که سببی براش ذکر شده و یکی مطلق اومده. باز تو اینجا ببینید اونی که مطلق اومده با اونی که سبب خاص داره تو دیده عرف متفاوته. یعنی شارع یه نمازی از شما خواسته بوده ولی سبب براش ذکر نکرده، نمازی میخوام بخونی، یه نماز علاهدهی، یه نماز جدایی میخواد به خاطر مسئله کسوف شمس که به خاطر خورشید گرفتگی شما دوباره نماز علاهده باید بخونید. این نماز مقید شده، این نمیتونه اون نماز قبلی باشه، چون یک طبیعت مطلق صلات بود. اگر گفت آقا شما این طبیعت رو انجام بده، بعدی بار گفت برای خصوصیت این کارم یکی انجام بده، این معنی میشه چی؟ دوتا صلات از شما خواستن، یک صلات صلات مخصوص خورشید گرفتگیه، بس میشه دوتا صلات اینجا، ولی دوتا سبب ذکر نشده. اما همین که یکیش مطلقه یکی دیگه سبب خاص داره، معلوم میشه اون صلات به جهت سبب خاص جعل شده، اما اون صلات قبلی مطلق بود، به جهت سبب خاصی وضع نشده بود، وجوب روش نیومده بود، به جهت خاصی نبود، اون صلات صلاتی بود که به حسب طبیعت خودش جعل شده بود. اما این یکی صلات نه، فرق میکنه، این به خاطر یک جهت خاصی شارع امر بهش کرده که اون خورشید گرفتگیه. این نماز با اون نماز قبلی یکی نیست، اون سبب خاص نداشته، همون سبب خاص داره. پس من چه دو تا امره، پس دو تا تأسیس هر. نه ظاهرا به حال تداخل مسبباتی همین دیگه، نه اینجا فعلا وارد این بحث نیستیم، فعلا حالا ما تأسیس رو داریم میگیم. ببینید حالا تأسیس ولی از ها ببینید حالا بحث تداخل مسببات و باز یه بحثیه که توی یه مرحله بعد این بحث مطرح میشه. دو تا امر تأسیسی اومده، حالا بعد تداخل مسببات پیش بیاد یا نه اون بحث دیگه یه مال اینجا نیست، یعنی توی بعد ممکنه بعد تداخل مسببات پیش بیاد. الان ما یه پله قبل از بحث تداخل مسبباتیم، اصلا میخوایم ببینیم این امر جدیده یا همون امر قبلی است. تداخل مسببات مفروض بر اینه که ثابت بشه که اینا دوتا امر مستقل تأسیسیه، میشه این دوتا رو با یک امتصال انجام بدیم یا نه. ببینید اصلا ما یه مرحله بعد از این مرحله است، این مرحله قبلی، اینم از این صورت سبب. مثل مرادتون از قرینه منفصله چیه؟ مثلا ببینید ما یه بابی داریم، باب اطلاق و تقیید، یعنی طبیعت باب دست اطلاق و تقییده. یه باب داریم باب سبب، باب سبب با باب اطلاق و تقیید متفاوته. باب اطلاق و تقیید باب دیگه یه که شما میدونید که شارع به طبیعتی عمل کرده بعد میاد تقییدش میزنه، اون تقییده، یعنی خود متعلق تقیید میخوره به یک قیدی، شما مطلق رو حمله بر مقید میکنید، اون باب اطلاق و تقییده. تو مستحبات هم میگید که نه ما حمله نمی کنیم مطلق رو بر مقید، و ظاهرا اینه که یک چیز دیگه ایه، اون باب اطلاق و تقییده. الان این بحثی که دارن تو باب تأسیسی و تأکیدیه که سبب داشته باشه اون امر، یعنی امری که آورده سبب داره، مثل اینه که اون متعلقه قید نخورده. اینی که شاعر اومده گفته که مثلا امر کرده به صلات، این سبب براش آورده شده. اذا طلع الفجر فصلی، اذا رأیت کسوف الشمس فصلی. ببینید این سبب داره برای این امر به طبیعت. این باب متفاوته دیگه، این باب اطلاق و تحقیق جاری نمیشه. توی این باب یک امر به صلاتیه که مطلقه، یعنی خدای تبارک و تعالی اینو به جهت خاصی جعلش نکرده، به سبب خاصی جعلش نکرده. یک امر دیگه یه که اون رو سبب خاص جعل شده. اطلاق و تحقیق اصلا رفته تو خود متعلق، اما سبب، سبب چیه؟ سبب برای اون وجوبیه که رفته رو متعلق. ببینید اون بحث سبب که داریم میگیم، سبب است برای یک وجوبی که اون وجوبه که میخواسته بره رو متعلق. یه بار بی سبب بوده، شاید همینجور از شما اینو میخواد، یه بار به خاطر یک سبب خاص میخواد، یعنی ایجاب به خاطر سبب خاصه، مشروط به یک سبب خاصیه. اینجا دوتا میشه. اون مسئله که شما میفرمایید، نه، اونجا جاییه که متعلق قید خورده. متعلق یعنی اون طبیعت مطلق بود، حالا شاعر تبدیلش داده که تو مواردی که امر وجوبی داشته باشیم اونجا میگه متعلق تبدیل خورده. اما تو امر استحبابی، بحثش تو بحث اطلاق و تبدیل شالا میاد که تو اونجا تو امر استحبابی ما دیگه اینو حمله بر این که به اصطلاح یک امر جدیدی یه تغییری هست نمی کنیم. تو باب مستحبات اینو حمله بر اون نمی کنیم، میتونیم بیاریم بگیم که این امر جدیدیه. صورت چهارم دیگه حکمش تقریبا روشنه، یعنی اصلا سببی ذکر نشده، متعلق قید خورده که این متعلق غیر از اون متعلقه، این یعنی قرینه آمده آورده شده. مرتن اخرى سله، بعد دوم که سله مرتن اخرى قبل از امتثال، این خودش تقیید داده به این که مشخص کرده کار رو که اینها دو تا طبیعتن. و شارع عرضم به حضورتون که مرتن اخرى که میگه یعنی وجوب به وجوب دیگه، یعنی نمیگه طبیعت دیگه یه صلات، با این که کلمه مرتن اخرى میرسونه که این یک فرد دیگه یه از وجوبه که به اینجا رفته. اینم تقریبا با قید کامل مشخصه دیگه. پس ما تو سه تا صورت بعدی، یعنی صورتی که هر دو سبب داشت، سببشون جدا، یه صورتی که یکی سبب نداشت یکی سبب داشت، یه صورتی که شارع قید آورد به عنوان قرینه که گفت مرتن اخرى، تو تمام این صور اینو حملش میکنیم به تأسیسیت. اما تو جایی که شارع هیچ قیدی نیاورد، هر دو مطلق بود، بیان نکرد شارع که این جهت وجوب چیه، تو اونجا میگیم ظاهرش اینه که ما به همون تأکید باید به دید عرف حملش بکنیم. شارع فهمده سله، دوباره فهمده سله، یعنی میخواد تأکید بکنیم به همون امر اول خوده.
من پدر بنده رو من اینجا آب بیار، بعد میگه که هر وقتی بی لغمه گلوی من گیر کرد آب بیار، این رو نمیشه بر این هم کرد که این تأسیسی میشه. ولی اگر اون موقعی که لغمه تو گلویش گیر کرده بعد من میگه که آب بیار، بعد دوباره بگه هر وقتی بی لغمه اینطوری شد آب بیار، این دیگه تأکیدی میشه دیگه.
خب ببینید گاهی وقتا قرینه وجود داره، قرینه خارجی که مثلا پدر دو تا لیوان آب نمیخواستین، اگر قرینه ای نباشه. ببینید ما فقط صرفا اینو بگیم، یکی مطلق بوده باشه، اطلاق داشته باشه، یکی توی شرایط خاص باشه. مثلا فرض کنید اگر آب نبود، قضیه آب خوردن نبود که شما از اون قضیه بگید پدرتون یه آبی میخواد بخوره یا احتیاطاً میخواست آب اینجا باشه که لقمه تو گلوش گیر نکنه، اینو به اون جهت میگفته. اگر این قرینه نبوده باشه، صرفاً دو تا طبیعت بوده باشه که قرینه نداشته باشیم، قرینه خارجیه، دو تا طبیعت مختلف بود، این رو شما گفتید یکیش اشاره براش سبب نیاورده، یعنی اینجوری استفاده، یعنی واقعا اونجا اطلاق و استفاده میکردید، فرض اونی که اونجا واقعا استفاده اطلاق میشد. نه، اما گاهی وقتا یه قرینیتی وجود داره که با اون بیان میفهمونی که اینجا همون مراد شارع بوده، مثلا مراد پدر همین بوده، دو تا لیوان آب که نمیخواد که بخوره، که یه دونه میخواد، یعنی جهتش مشخص میکنه برای شما که من برای چی گفتم. اما یه وقتی که نه، واقعا این اطلاق انگار مراده، یعنی سبب نداره، شارع سبب نمیخواسته، یه جا بدون سبب یه چیزی رو گفته به شما که ازش از ظهورش اینه که اون امر سبب خاصی نداشته، اون مطلق جعل شده. یه وقتی که نه، در یک سبب خاصی، در یک مورد خاصی، به خاطر جهت خاصی دوباره امری میاره. این شما فهمید این مال اون جهت خاصه بوده، اون یکی نه مطلق بوده. مثلا اون سله اول، فرض ما اینه، با اون سله اول شما براش سبب ذکر نکرده، از همین که سبب ذکر نکرده معلوم میشه که مثلا شارع اینو مطلق میخواسته. اونجایی که میاد به یک سبب خاص میاد بیان میکنه، این یک چیزی مربوط به اون سبب خاص، یعنی قرینه این وسط ما نداریم. لولا قرینه اینجور میگیم، بله اگر شاید گاهی وقتا مثلا یک قرائنی ممکنه موجود بوده باشه حتی تو اون موردی که مثلا دو تا سبب ذکر شد، سبب ها با هم مربوطن، سبب ها با هم مربوطن، شما میدونید یه مطلوب بیشتر نیست. مثل اینجا که میفهمید که ازا خفی الازان فقط سه ازا خفی، اینا مربوط معلوم میشه، قرینه داریم که مثلا این دو تا سببی که داره ذکر میشه مربوطی به یه امره، یه قرینه قطعیه داریم. ببینید اصلا یه نماز بوده، برای اون یه نماز تو کیفیتش داره امر به، ببینید اینجا پیداست یه مطلوب به توش کلام شاره. ببینیم اون مواردی که قرینه خاص داریم بر وحدت مطلوب شاره، اونجور جاها مشخصه. بقول شما توی مثال پدرم که فرمودی، یه قرینیتی بر اون وحدت مطلوب هست که این کلمه اون رو توجیه میکنه، یا اینکه بین دو تا سبب باید جمع بکنیم، بگیم دو تا سبب باید با همدیگه حاصل بشه تا این کار بشه، جمع بین کلام شاره میکنه. اما یک نفسی نفس خالی از این مسئله جمع، میخوایم ببینیم که خود همین که سبب یکی نداشته باشه و بدون سبب باشه، یکی با سبب بوده باشه، خود این فی نفسه لولا این قرآن خارجی اختزای تأکید داره یا تأسیس داره؟ ولی اون فهم شما درسته، بلد و از موارد چیه مشخص میکنه شاره که چیه مطلوب خودش، مطلوب واحد بوده. مثلا از عرف مطلوبیت و امر واحد رو متوجه میشه، اگه مطلوبیت و امر واحد رو عرف متوجه بشه، بله همینجور که میفرمایید اینو ما کنده و تفسیر برای اون اطلاق میبینیم، تفسیری میبینیم برای اون اطلاق. اما اگر نه همچی صورتی نبوده باشه، ظاهرا بعد به این صورت بگیم که اینا دو تا هن، یکیش بدون سبب جعل شده، یکیش به یک سبب خاص جعل شده، و اینو ما تأسیس میبینیم. این نسبت به امر بعد الامر، ظاهرا دیگه بحث ما تو اینجا دیگه ختم میشه تو بحث امر بعد الامر و یه عوامر تموم شد، وارد بحث نواهی میشیم. تو بحث نواهیمونم ما مباحث نواهی جز مباحث عقلیه بود اکثرا دیگه، تماما مباحث نواهی ما عمدتا همه مباحث اجتماع منعی، مثلا بحث مختلف اینجوری که داشتیم، اقتضای نهی از شی، نهی از عبادت، یا نهی از معامله که آیا مختزی فساد هست یا نه، این دو تا بحث نه هر دو از مباحث عقلیه است. ما چون آقای مصفر جزو مباحث عقلیه قرار داد، ما اینو موکولش میکنیم به همون بحث خودش که تو جلد 5 این مباحث نواهی مطرح میشه. جلد 4 بحث هم مقدمه واجب و بحث ضد و اینا رو مطرح میکنیم، تو جلد 5 میریم تو این بحثا که بحث خیلی عمیق و قوی اجتماع امر و نهی، که نهی وقتی که اومد روی چیزی که امر اومد اینجا چیکار بکنیم، یا بحث نهی از عبادت، بحث نهی از عبادت یا نهی از معامله بسیار مهمه، یعنی توی مسائل حقوقی نهی از معامله وقتی خصوص اینا خیلی مورد ابتلاست. اینو میذاریم برای همون جلده بعدی. خود بحث ما یکیش معنای صیغه نهیه، یکیش این که اقتضاء نهی، آیا خلاصه اینکه نهی آیا یه اختزایی داره برای ترک جمعی افراد یا نه، یکی سقوط نهی به معصیته که آیا با معصیت نهی ساقط میشه یا نمیشه. بحث اولمون که معنای صیغه نهی، تقریبا به وزان معنای صیغه امر بوده این بحث، و مشهور آقایون نظرشون بر این بوده تو میون قدما که نه امر و نهی دلالت بر طلب داره و اختلافشون تو متعلقه، که حالا این اقوال رو ذکر میکنیم. اما یه عده به اینا اعتراض میکردن، گفتن که نه مدلول امر و مدلول نهی کاملا با هم متفاوته. سه تا اتجاه اصلی داریم، پنج تا قول رو در بر میگیره. سه اتجاه اصلی، یکی اتجاه اول اینه که امر و نهی هر دو از مقوله طلب بگیریم. یه اتجاه دوم اینه که امر و نهی از مقوله کراهت یا زجر، از این نوع مقولات بگیریم، طلبی نگیریم، به عنوان زجر یا کراهت بگیریم، که خب باز این هم خودشون میشه دوتا قول، طلبی هم خودشون دوتا قولن. یه اتجاه سومی هم هستش که از آقای خویه که اینا رو اصلا اعتبار بگیریم، اعتبار نفسانی، اونجوری که آقای خویه تعبیر میکنن، ابراز امر اعتباری نفسانی. سه نوع روش فکریه که باعث شده پنج تا قول به وجود بیاد. قول اول طلب کفه، فرمودن که بعضی از این قدما فرمودن که نهی دلالت بر طلب کفه از فعل میکنه، یعنی طلب میکنه که شما فرق کف و ترک هم رو همین مسئله است که کف و امر وجوبی میگرفت، وجودی میگرفتن، ترک رو یادتون بوده باشه امر عدم. اینا اقوالی که تو معالم اینجوری ذکر میشد معمولا، تو معالم که میگید مثلا به عنوان طلب کف میگفتن، نهی امر طلبی، نهی رو طلب حساب میکردن، داریم از شما یه چیزی میخواییم، از شما داریم یه چیزی میخواییم، مثلا چی میخواییم؟ میخواییم که شما در درون خودتون یه کف نفسی داشته باشید، کف بکنید، خودتون رو باز بدارید از یک چیزی. پس اونی که داره طلب میکنه، نهی میکنه، از شما داره یک طلبی میکنه، مطالبه ای از شما داره، مطالبهش اینه که شما وجودن خودتون از اون امری که شارع حرامش کرده باز بدارید، کف بکنید. این قولو نقل کردن از فاضل جواد. فاضل جواد منظور همون محقق کاظمیه که تو بعد شاگردش ظاهر شیخ بهایی بوده، بله بله شهر زبده دارد، اون کتابای دیگه هم دارن. این مراد ظاهرا فاضل جواد. این قول از ایشون. قول دوم قول طلب ترکه، که خیلی از قدما و بعضی از متأخرین مثل صاحب کفایه و آیه ناینی و اینها این رو پذیرفتن، گفتن نه طلب ترکه، یک نوع طلب دارید میکنید اما کف نیست، طلب صرف ترک، یعنی طلب یک امر وجودی نیست، طلب یکی متعلقش صرف همون ترکه، که اینو یک عده‌ای قائل شدن از اعلام مثل صاحب کفایه، که خلاصه ظاهرش به نظر میشه که ما اینا رو نباید بپذیریم، دو تا قول رو. ایرادی وارد شده، ایراد اولی وارد کردن که لازم این حرف این میشه که معنای ترک یا معنای کف رو ما در مدلول مادی یا صیغه وارد کنیم، در حالی که میگیم نه ماده نه صیغه هیچ کدوم معنای ترک یا کف رو ندارن. شما الان بخواهد صیغه نهی رو تفسیر کنید، مثلا توش آیا معنای کف میبینید؟ ظاهرش لازمش میتونه بوده باشه، اما خود معنای صیغه نهی آیا توی خود صیغهش کفه؟ معنی کف ظاهرا شما نمیتونید ببینید که من خودم رو باز بدارم، یا معنی ترک توش نمیبینید شما تو خود معنای صیغه نهی. اینی که اینایی که این اتجاه دارن نظرشون به اینه که اصلا از قبیله طلب نیست، یک نوع زجریه، یک نوع زجریه، باز داشتنه، یک نوع زجری از ناحیه اون گوینده است نسبت به شما، نسبت به یک فعل. لازمش این میشه که شما ترک کنید ازش، از شما کنده، بله لازمش اینه که انگار از شما خواسته که شما اون امر رو ترک کنید، یعنی یه دقتی اعمال کردن اون جنبه زجر و بازدارندگی روش دقت کردن، یا اون جنبه کراهت روش دقت کردن که کراهت شارع به این خورده، شارع داره نهی میکنه کراهتش به این خورده، رو این اساس. البته من اینو عرض بکنم، این که این بزرگوارا این حرف رو زدن انقدرم دور از وادی نبوده که ما این رو حمله بر استدلال بکنیم که اصلا تو معنای صیغه نیست. ببینید من مثالش عرض بکنم، شما میبینید چهارم میگه لا تشرب، تو اون سیغه نهی خودش کلمه لا آورده، کلمه لا آورده. اینا رو اساس این کلمه لایی که تو سیغه میبینن اومده، میگن ببینید شارع اونجا از شما طلب میکرد، میگفتش طلب میرسون که تدار طلب میکنه شوربو، اما اینجا یه لا میاره توش، یعنی طلبی که داریم لا توش اومده، طلب لاست. این یعنی طلب تحریم. برای همین نسوهای آخونده اینو قالب میشن، یعنی اینجورم دور از وادی نبود که بگیم اینا مثلا قالب مبنا طلب هم، نه که طلبی نیستش که. اونم تو ذهنشون مبنا داشته، اونم تو ذهنشون گفتن که یعنی تو اینجا یه لای اومده، لا تشرب، یعنی همون خلاصه طلبی که توی سیغه امر میاد اینجا یه لا سرش در میاد، یعنی میشه طلب ترک. اونجا طلب خود فعل بود، اینجا طلب ترک خود فعله. رو این مبنا این بزرگان اینجور فکر کردن، مثل آی ناینی اینا، خب فکرین علم اصولا اینا رو این حساب فکر. یعنی خیلی دور از عرف که نیست، بلکه از یک جهاتی قریب به عرف هست این مبنایی که ذکر کردن. اما خب این بزرگان بهشون ایراد میگیرن که میگن لازمه این حرف اینه که معنای ترک کف رو در مدخول یا ماده یا صیغه وارد کنید، در مدخول ماده که ما هرچی نگاه میکنیم که فقط دلالت بر طبیعت داره، هیئت هم اینا ایرادشون به این حرف اینه، هیئت دلالت بر معنای حرفی داره. شما گفتید هیئت دلالت بر معنای حرفی داره، ترک و کف معنای حرفی نیستن، معنای اسمی هم. چجوری اینو میخواد توجیه بود؟ ببینید هیئت دلالت بر معنای حرفی داره، به اعتراف خودتون. آیا آخوند از این اشکال فارغ؟ این اشکال دامن آخوند رو نمیگیره، چون معنای حرفی و جدا از معنای اسمی قائل نبود. آیا آخوند راحته، اما اون کسایی که قائل به معنای حرفی میشدن، اون بزرگان الان اینجا یه مقدار حرفشون به یک تزلزلی برخورد میکنه. یعنی اون ترکیو که میخوان توجیه بکنن یا کفیو که میخوان توجیه بکنن، هر دوش دچار مشکل میشه، چون معنای اسمی دارن میگن، میگن طلب ترک، یه مشکل برمیخورن، نمیشه توجیه کرد. روی این اساس اشکال اینها خلاصه یه مقدار بعد مورد خلاصه دقت قرار بگیره. حالا میشه یک جوری حلش کرد؟ راه حل داره؟ ببینید اگر مرموهای آخوند که حالا مبناش نیست، مثل دیگران که قائل به این مبنا بود شدن، میومدن گفتن که یک نسبت طلبیه یه ترکیه است، یعنی کلمه نسبت رو می آوردن اشکال معنای حرفی حل می شد، یعنی ترک رو به عنوان یک معنای اسمی اخذ نکردن، به عنوان یک نوع نسبت طلبیه یه ترکیه. اگر به این عنوان آورده بودن اشکال حل بود، چون آیه آخوند طبق مبنای خودش که معنای اسمی قائله گفته نسبت طلبیه، ببخشید گفته طلب، طلب ترک، خب مبنای خودشه دیگه، معنای حرفی به اون معنا مستقل حساب نکرد از معنای اسم. اما اگر این نسبت رو میومد بیان میکرد، قضیه خیلی فهم میکرد، نسبت یعنی مطابق با این حرف میشد و اون لا هم یه جور توجیه پیدا میکرد، این لا هم تو قالب اون نسبت طلبیه توجیه میشد. نه دیگه، نسبت طلبی هست، یعنی طلبی بودن صفت نسبت میشه. الان آقای آخوند اینجور نگفته که به اینش قول داری میلاد میگیری، الان آقای آخوند داری میگه، نمیگه نسبت طلبی، میگه طلب ترک یا طلب فعل، طلب فعل ام طلب فعله، نه طلب ترکه، یا مثل فاضل جواد میگه طلب کفه. اصلا مسئله معنای حرفی بودن رو لحاظ نکردن.
طلب معنای حرفی نیست،
نه طلب معنای اسمیه. نسبت طلبیه که گفتی میشه معنای حرفی، طلب که خودش معنای اسمیه دیگه، طلب کلمه اسمیه، ببینید چی نمیخواد، طلب معنای اسمیه، اسمه، طلب معنای اسمیه. اما معنای حرفی بخواد بشه چجور باید بشه؟ باید دیگه نسبت طلبیه، یا نسبت طلبی بگیم قضیه حل میشه. خود اونایی هم که میخوان زجر بگیرن نمیگن زجر، میگن نسبت زجریه. پس بنابراین به این قول ظاهرا این اشکال وارد هست، اما وجه وجیهی دارن برای توجیه که مسئله رو با نسبت طلبی حلش بکنن. این تا اینجا تا اشکال دومی از مرحوم اصفهانی هست انشاءالله فردا هست کنیم. صلی الله علیه و محمد.